بسم الله الرحمن الرحیم.
لزوم توجه به معنویات. از آن طرف هم بخواهند بگویند که خب چرا می روی توی مسجد؟ اصلا نماز و اینها یعنی چه؟ این هم غلط است. اسلام نماز دارد. بن الاسلام و علی الصلات، نماز دارد. فقط دنیا نیست و زندگی حیوانی. تا تو بگویی که وقتی من زندگیم درست شد دیگر نماز را می خواهم چه کنم؟ دیگر دعا می خواهم چه کنم؟ اگر ما ادای این عالم را کسی انکار بکند، حق با او است. وقتی ما ادایی نباشد، اصلا هیچ یک از این مسائل دیگر نباید باشد. اما وقتی یک ما ادایی هست، وقتی برهان قائم است، ادیان همه قائلند، برهان قائم است بر این که یک عالم دیگری ماورای این عالم طبیعت هست. آن وقت همانطور که عالم طبیعت باید با ابزار خودش درست بشود و عدالت اجتماعی در بین مردم جریان پیدا کند و حکومت عادله بست عدل بدهد در بین مردم و اینجا را، این عالم را تنظیمش بکند، این اگر واقف بود تا همین حدود هیچ مانعی نداشت. یا حکومت وقتی این کار را کرد تمام است مطلب. اما بعد از این که به برهان و به ضرورت همه ادیان ما ادای این عالم هست، ما ادای اینجا یک زندگی ابدی هست، آنجا هم یک ابزاری دارد، زندگی آنجا هم یک ابزاری دارد، یک چیزهایی دارد برای زندگی آنجا. این را انبیا آورده اند. دعا و ذکر و قرآن و نماز و همه اینها ابزار آنجاست. این احکام عبادی، اینها ابزاری است برای زندگی آن طرف. معارف الهیه یک شیئی است برای زندگی آن طرف، برای نورانیت آن طرف. پس اینهایی که این طرف افتاده اند حق ندارند تخطئه کنند آن طرفی ها را، و اشکال به آنها تخطئه است و انحصار است. آنهایی هم که آن طرفی اند حق ندارند آنها را که میگویند باید عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، باید با ظلم و با تعدی و اینها مبارزه کرد، حق ندارند تخطئه کنند که بگویند نه، ما تکلیفمان این است که بنشینیم و درس بخوانیم. نه، همه مسلمان ها تکلیفشان این است که هم عمل بکنند، هم علم پیدا بکنند، هم عمل داشته باشند، هم معارضه با ظلم و با اجحاف به اندازه قدرتشان بکنند. و اگر این تکلیف را همه مردم عمل می کردند، امکان نداشت که یک دولتی بتواند در بین ملت خودش تعدی بکند، یا یک دولت دیگری بتواند به دولت دیگر تعدی بکند. همه اینها برای این است که پشتوانه این اشخاصی که حکومتها به دستشان هست ملت نیست. ملت راهش علاحده است. اینها راهشان علاحده. اینها یک جوری نکرده اند با مردم که ملت همراهشان باشد. اینها یک کاری کرده اند که ملتها مخالفشان هست. شکاف بین دولت و ملت ایران. شما وقتی که اوضاع مملکت خودمان را ملاحظه می کنید، اینها یک جوری درست کرده اند که الان شکاف ما بین دولت و ملت جوری است که اگر یک وقت انشاءالله ساقط بشود این دولت، همه چراغان خواهند کرد. شما نمی دانید این چراغانی چقدر با شکوه است. چرا؟ برای این که اگر حضرت امیر هم ساقط می شد اینجور بود، ملت اینطور بود. برای این که اینها جدا هستند از مردم، اینها کاری به مردم ندارند. کاری ندارند، یعنی کار دارند، اما کار ظلم و تعدی، کار اشاعه فحشا. در هر صورت اسلام همه این معانی را دارد و جامع تمام جهات مادی و معنوی و غیبی و ظاهری هست. برای این که انسان دارای همه مراتب هست و قرآن کتاب انسان سازی است. انسان چون بالقوه همه مراتب را دارد، کتاب خدا آمده است که انسان را انسان کند و همانطوری که جامعش را اصلاح بکند خودش را هم کامل کند تا برسد به مرتبه عالی. و نباید آن طایفه به این طایفه تعرض کنند و این طایفه به آن طایفه. اینها هر کدام مسئله ایست خودش مستقل، مسئله ای است علا حده. تو عقلت نمی رسد که مثلا فقه چیست؟ چرا به فقه جسارت می کنی؟ تو عقلت نمی رسد به فلسفه و مافوق فلسفه. چرا جسارت به اصحابش می کنی؟ عقلت نمی رسد به آن. این هم که نمی تواند بفهمد که این طایفه چی می گویند و اینها دنبال چی هستند، این هم حق اعتراض ندارد. این هم فکرش شاید کوتاه باشد. اینها همه باید دست به دست هم بدهند، باید اجتماع کنند، فقیهش با مهندسش، با دکترش، با محصلش، دانشگاهی با مدرسهایش دست به دست هم بدهند تا بتوانند که یک کاری انجام بدهند و بتوانند از زیر این بارهایی که به آنها تحمیل دارد می شود، هر روز زیادتر می شود، از زیر این بارها بیرون بروند و نمی کنند. من نمی دانم چرا. حالا یک قدری شروع شده است در ایران. یک مقداری شروع شده است. یک فرصتی پیدا شده است و امید است انشاءالله فرصتهای خوبی پیش بیاید. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه شما توفیق بدهد و اسلام را تأیید کند و علمای اسلام را تأیید کند و محصلین را تأیید کند و مسلمین را تأیید کند. سخنرانی دیگر امام با چند ماه فاصله در آبان ماه سال 1356 ایراد شده. ایشان در این سخنرانی نیز ضمن پاسخ به برخی انتقادات شریعتی به روحانیت از روحانیت اسلام شناس خواستند که ضمن اتحاد با دانشگاهیان اشکالات فکری افرادی مانند دکتر شریعتی را با دلسوزی و برادری گوش زد و اصلاح نمایند. سخنرانی در جمع روحانیون درباره قدرت روحانیت و خدمات علمای شیعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نقش روحانیون در حفظ اسلام. من با تمام این جناح‌هایی که هستند و برای اسلام خدمت می کنند، چه جناح‌های روحانی که از اول تا حالا خدمت کرده اند و چه جناح‌های دیگر از سیاسیون، از روشنفکرها که برای اسلام خدمت می کنند، من به همه اینها علاقه دارم و از همه اینها هم گلایه دارم. اما علاقه باید هر مسلمی به اشخاصی، به گروه‌هایی که برای اسلام خدمت می‌کنند، قلمن قدمن برای اسلام خدمت می‌کنند، باید هر مسلمی، باید هر انسانی که ببیند اینها برای انسانیت، برای اسلام، یعنی برای انسانیت، اسلام مکتب انسانسازی است. وقتی که انسان ببیند که گروه‌هایی در خدمت انسان هستند، در خدمت انسانیت هستند، در خدمت اسلام که انسان ساز است هستند، چاره ندارد الا این که علاقه داشته باشد به آن. این اشکال نیست که علاقه مند است. از آن طرف گلایه هم هست، از همه گروه ها گلایه ارادتمندانه، اما آن گروه های روشنفکر و دانشگاهی و محصلین جدید و آنها ایدهم الله، آنهایی که خدمت گذارند برای اسلام، خداوند تأییدشان کند. من از آنها گلایه دارم برای این که میبینم که در نوشته هایشان، بعضی نوشته هایشان، اینها راجع به فقها، راجع به فقه، راجع به علمای اسلام، راجع به فقه اسلام، اینها یک قدری زیاده روی کرده اند، یک قدری حرف هایی زده اند که مناسب نبوده است بگویند. اینها غرض ندارند. من میدانم که غالبا اینها که برای اسلام میخواهند خدمت کنند، نه این است که مقرض باشند و از روی سوء نیت اینها حرفی بزنند. اینها اطلاعشان کم است. من هم اطلاعم از تاریخ کم است، لکن من 80 سالم است و قریب 60 سال در جوامع علمی بودم و قریب 30 سال در مجاری امور. من یک مشاهداتی خودم دارم و در این 100 و چند سالی که دیگر نزدیک است به ما از آن سوابق کم اطلاع، یعنی بنده کم اطلاع هستم. این قدری که اطلاع داریم از سوابق، از زمان اول، عصرهای اول اسلام تا حالا، اطلاعات اجمالی است. ما می‌بینیم که این اسلام را به همه ابعادش روحانیون حفظ کرده اند. به همه ابعادش، یعنی معارفش را روحانی حفظ کرده، فلسفهش را روحانی حفظ کرده، اخلاقش را روحانی حفظ کرده، فقهش را روحانی حفظ کرده، احکام سیاسیش را روحانی حفظ کرده. همه اینها با زحمت‌های طاقت فرسای روحانیون محفوظ شده. الان که شما یک همچو فقه غنی میبینید که فقه شیعه غنی ترین فقه است که در دنیا هست، غنی، قانونی که با زحمتهای علمای شیعه توضیح و تفریع شده است، غنی ترین فقه است، غنی ترین قوانین است در دنیا. قانونی در دنیا به این غنا نیست. قوانین دیگر، آنهایی که آسمانی است، البته غنی بوده، آنها دیگر به ما نرسیده. آنهایی که زمینی است و اهل زمین درست کرده اند، اینها به اندازه همان ادراک ضعیفی که اگر چنانچه مغز انسان را، در روایت هست، یک گنجشک بخورد سیر نمی شود، با این مغزها درست شده است. آنهایی که مغزهایشان درست کار می کند، آنهایی که درست کار نمی کند که اطلاع ندارند. همه اینهایی که اینها درست کرده اند ناقص است. در هر جایی که این قوانین درست شده است، یک قوانین ناقصی است. آن هم برای یک محیط خاصی، آن هم برای یک وضع خاصی، برای مثلا تمشیت امور یک مملکتی، برای سیاست بین مملکت و مملکت دیگر، اما دیگر قوانین دیگر ندارد. آنی که دارد اسلام است و در اسلام آن فقهی که غنی ترین فقه هاست فقه شیعه است. همچو فقهی در دنیا نیست، نه در بین مسلمین هست. علا کثرت همونه در غیر، بین غیر مسلمین، و این با زحمات طاقت فرسا از علمای شیعه درست شده است. از اول که زمان پیغمبر بوده است و دنبالش زمان ائمه، این علمای شیعه بودند که جمع می شدند دور ائمه علیهم السلام و احکام را از آنها اخذ می کردند و در اصولی که 400 تا کتاب بوده است نوشتند، و آن اصولی که بعد در اصول دیگری که این کتب اربعه ما و سایر کتب است تدوین شده است، و اینها همه با زحمات علمای شیعه، فقهای شیعه درست شده است. تمام ابعادی که اسلام دارد و قرآن دارد، آن مقداری که در خور فهم بشر است، تمام اینها را این جماعت عمامه به سر، به قول این آقایان عمامه به سر و ریشدار، اینها درست کرده اند تا اینجا اسلام را اینها رسانده اند، و کتابهایی که اینها نوشته اند در هر رشته ای از رشته ها که شما ملاحظه کنید کتابها نوشته شده، زحمت ها کشیده شده است تا حالا رسیده است به این طبقه، این در رشته علم، علم اسلام، در رشته علوم اسلامی،